الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی، خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزگارتون خوش باشه و حالتون خوب باشه و مثل همیشه آماده برای شنیدن برنامه امروز و سوالات این برنامه باشید. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما عرض توفیق و سلامتی انشاءالله شه این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات این برنامه و امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
میخواستم بپرسم که شهادت به وجود مقدس ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام از چه زمانی و توسط چه کسی وارد اذان ما شیعیان شده؟ و در جواب کسی که سوال میکنه که چون این عمل در زمان وجود مقدس نبی اکرم انجام نمیشده، آیا این کار بدعت هست یا نه، چه جوابی میشه داد؟ سال دومم از محضرشون اینه که کتاب بصائر الدرجات مال کدوم یکی از علمای بزرگوار ماست و تا چه اندازه احادیثی که در این کتاب وارد شده معتبره. سال سومم اینه که لطف بفرماین یه مختصری از زندگی شیخ کلینی برای ما توضیح بدن و اینکه آیا تمام تألیف کتاب اصول کافی توسط این بزرگوار در زمان غیبت صغرای حضرت انجام شده و اینکه آیا صدرالمتعالین شیرازی بر این کتاب شرح دارن. و من شنیدم که علامه طباطبایی بزرگوار ما هم بر جلد اول این کتاب شرح داشتن و البته به دلایلی کارشون رو ادامه ندادن. آیا اون مقداری که شرح علامه نسبت به این کتاب بوده این مقدار چاپ شده یا نه؟
خب استاد، سوالات این خواهر محترم و گرامی رو شنیدیم، تقاضا میکنم که توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید.
بله، نسبت به سوال اولشون که راجع به شهادت به ولایت امیر المومن علیه السلام در اذان، عرض کنم که چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که این شهادت جزء اذان و اقامه از نظر فقهای شیعه نیست، بنابراین هیچ کس به قصد جزئیت این حرفا نمیگه، که اگر یک به قصد جزئیت میگفتند و دو در دین نبود و پیامبر نفرموده بود و اهل بیت نفرموده بودن، اون وقت میشد بدعت. دوستان توجه داشته باشن که بدعت چیزیست که در دین وجود نداشته باشه و دیگران بخوان نوآوری بکنن، در دین اضافه بکنن. وقت منابع دین چیه؟ قرآن هست، سنت هست، که مورد از سنت هم به نظر ما قول و فعل و تقریر معصومه، اهم از پیامبر چهارده معصوم، اگر ازشون قولی یا تقریری یا فعلی ثابت بشه اون خودش میشه دین، دیگه بدعت نیست. و بنابراین بر این اساس اولا که شیعه هرگز این جمله رو به قصد جزئیت در اذان و اقامه نمیگه، ثانیا مدارکی هست که بر فرضاً به قصد جزئیت گفته بشه باز بدعت نیست. چرا؟ چون امام گفته، چون در زمان پیغمبر گفت تقریر پیغمبر رو ما داریم، تقریر پیغمبر رو ما داریم. این نکته اول چه؟ اولا ما به قصد جزئیات نمیگیم، به قصد ورود نمیگیم که این جزء اذان هست که بگیم خب یه چیز اضافه کردیم بس بدعته. و ثانیاً اگر ثابت شد که در زمان پیامبر بوده و پیامبر تقریر کردن دیگه بدعت نیست. نکته دوم این که بله در زمان خود پیامبر بعضی از اصحاب این کارو کردن. در منابع اهل سنت روایت ما داریم مثلا سلمان فارسی در زمان پیامبر در اذان اقامه بعد از شهادت به رسالت پیامبر به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هم شهادت میداد. یکی از اصحاب پیامبر میگه به محضر پیامبر شرفیاب شدم و گفتم که من موضوعی شنیدم که قبلا نشنیده بودم. پیامبر فرمود که چی اون موضوع که شنیدی؟ گفت که من شنیدم که سلمان اذان میگفت، شنیدم که بعد از گواهی به رسالت پیامبر به ولایت علی بن ابی طالب گواهی داد. این ماجرا بعد از ماجرای قدیر رخ داده بود. این حدیثی که عرض میخونم پیامبر فرمود که سمعتم خیرا، چیز خوبی شنیدید، اشکال نداره. این حدیث احمد خیلی کردم تو منابع اهل سنت هست که من انشاءالله بعدا منابعش معرفی خواهم کرد. همینطور داریم که ابوذر غفاری ازش روایت شده که یکی از اصحاب اومد خدمت پیامبر و گفت یا رسول الله ابوذر در اذانش بعد از شهادت به رسالت شما به ولایت علی علیه السلام شهادت میده و میگه اشهد ان علی ان ولی الله. پیامبر فرمود که اشکال نداره. اول نسیتون قولی فی قدیر خم من کنتو مولا فعلیون مولا، مگه شما حرف منو تو قدیر خم فراموش کردی؟ من گفتم هر کسی من مولاش هستم علی مولای اوست. از خونم که پس علی علیه السلام رهبر هست و کسی نباید پیمانی که با او بست رو بشکنه و اگر پیمان رو بشکنه به خودش قطعا آسیب رسونده. و به هر حال این آیه نما ولی کم الله و رسوله باز این مطلب رو ثابت میکنه که از خودم شهادت به ولایت علی علیه السلام متن قرآنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ما هم شهادت میدیم به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر و ولایت علی بن ابی طالب، این متن همین آیه قرآن. این هم نکته دوم که ملازم فرمایید که حتی زمان پیامبر هم مطلب بوده، خدمت پیامبر هم رسیده، پیامبر هم تایید کردن، تقریر کردن و تصویب کردن که حرف خوبیست. چرا؟ مگه شما تو قدیر خم قول منو فراموش کردید؟ من تو قدیر خم چی گفتم؟ همین رو گفتم دیگه. نکته سوم این که از نظر شیعه از کنم که متن اذان که در عصر پیامبر بود به این شکل بود که 4 تا الله اکبر بود، 2 تا اشهد ان لا اله الا الله، 2 تا اشهد ان محمد رسول الله، 2 تا حی علی الصلاه، 2 تا حی علی الفلاح و 2 تا حی علی خیر العمل، دو تا الله اکبر بود و از کنم که دو تا لا اله الا الله. این متن اذانی بود که زمان پیامبر بود بدون کم و کاست. منتظر کردیم بعضی از اصحاب مثل سلمان و ابوذر اون کارو کردن و پیامبر هم ایراد نگرفت بلکه تایید کرد. مطلب بعد این که اون چی که مسلما میشه گفت بدعت اضافه کردن این جمله از صلات و خیر من النوم که در اذان صبح هم به عنوان واجب اضافه میشه. ما نه تنها این شهادت رو واجب نمیدونیم که جز نمیدونیم، نه تنها نمیگیم که اگه این شهادت رو کسی نگه اذانش باطله که به عنوان جزئیت نمیگیم، به عنوان تبرک و تیمن، و اون هم به خاطر اینکه کلیتش رو همه قبول دارن. یعنی کلیت این که امیرالمومنین ولی الله هست و آیه ولایت هم بر مطلب دلالت داشت، اینو همه قبول دارن. خب ما هم کلیت رو اونجا به قصد تبرک و تیمن میگیم. اما اونچه که مسلمن میشه گفت حتما بدعت هست اضافه کردن جمله است که به عنوان واجب هم اضافه میشه که اگر گفته نشه اذان باطل هست. بنابراین نخیر اگه کسی چیزی گفت باید بهش گفت که این بدعته که به قصد جزئیت و به قصد ورود گفته میشه، نه اونچه که شیعه میگه که به قصد جزئیت نمیگه. تازه مدرک هم داره، مدرک از پیامبر هم داره، مدرک از قرآن هم داره که گفتن این جمله اشکالی نداره. مطلب بعدی که دوستان باید توجه داشته باشن تو که اشاره شد تو نکته اول اینه که هیچ کدوم از فقهای شیعه نگفتن که واجب است که این جمله گفته بشه. هیچ کدوم گفتن رو واجب نمیدونن. عرض کنم که صاحب جواهر گفت اگر به قصد جزئیت گفته نشه اشکال نداره و به موالات از اون ضرر نمیزنه چون گفته. دیگه بقیه جزئیات گفته نشه. همونطوری که ذکر از کنم که جمله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از شهادت به رسالت پیامبر می اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، یا اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب این به اذان ضرر نمیزنه. عرض کنم که مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک عروه میگن که درباره شهادت به ولایت امیرون اسلام شیخ طوسی در نهایه و مبسوط گفته که اعتمادی به اون قول که شهادت به ولایت را جز اذان به حساب آوردن نیست، یعنی اون قول قبول نشدنشون. عرض کنم که همینطور بقیه بزرگا مثلا علامه در منتها میگه که اخبار شاذی که جمله اشهد و ان علی ام ولی الله را جز اذان اقامه به حساب آوردن قابل اعتماد نیستن. خلاصه ارزم اینه چه اینجا البته بحث مفصلی تو فقه ما اومده که دیگه حالا جای بحث الان اینجا نیست، اما خلاصش اینه که الان مشهور فقهای شیعه بلکه بدون خلاف الان در زمان ما این جمله رو جزء اذان نمیدونن. دوستان میتونن به تحریر امام رحمت الله علیه و دیگر کتابهایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه بکنن، مثلا من لا یحضر الفقیه جلد 1 از اون 4 جلدی ها صفحه 188، از خونم که وسائل شیعه جلد 4 صفحه 344، همین مستند عروه که عرض کردیم جلد 2 صفحه 287 و جواهر الکلام جلد 9 صفحه 86 و کتب دیگه فقهی که ما داریم. خلاصه عرضم در پاسخ این سوال چند نکته شد: یک، شیعه جزء اذان نمیدون این رو. دو، در زمان پیامبر داشتیم مواردی که اصحابی مثل سلمان و ابوذر گفتن، پیامبر هم تایید کرده. سه، آنچه شیعه میگه متن قرآن هست. و چهار، بدعت در صورتی است که یا به قصد جزئیات گفته بشه و دوم این که در دین هم وارد نشده باشه. بنابراین ما که نه به قصد جزئیات میگیم و سند هم داریم، به هرگز بدعت نیست. و نقطه آخر این که اون چی که بدعت هست مسلما بدعت اضافه کردن از صلات و خیر و من النوم در اذان صبح هست که به قصد جزئیات و به عنوان واجب هم گفته میشه.
بله بسیار ممنون استاد. خواهرمون خواسته بودن که در خصوص کتاب و سور درجات هم توضیح بفرمید که مالکی هست و تا چه اندازه معتبر هست.
از کنم بسایر درجات از کتب معتبر حدیثی شیعه امامیه در قرن سوم حساب میشه، که کتاب در واقع اثری کلامی نقلی هست که بیشتر درباره فضایل ائمه شیعه علیهم السلام روایتش جمع آوری شده. مؤلفش ابو جعفر محمد ابن حسن ابن فروخ معروف به صفار قمی هست.
بله.
یا ابن صفار قمی. ایشون متوفای 290 هجری هستند، از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بوده و با امام عسکری علیه السلام مکاتباتی داشته و نامه‌هایی رو به امام نوشته. علمای بزرگ شیعه ایشون رو توثیق کردن، دارای جلالت شأن و عظیم القدر شمردن و گفتن ایشون در روایاتش قلیل الثقت هست، بسیار به ندرت اشتباه کرده در نقل روایات. دوستان اگه خواستن توثیق ایشون رو ببینن نگاه کنن به رجال نجاشی صفحه 354، همینطور رجال مرحوم طوسی صفحه 143 و 144 و علامه هلی صفحه 260 و 261 و علامه مجلسی جلد یکم بهار صفحه 7. عرض کردیم که بسیار درجات از کتاب‌های معتبر و مورد اعتماد شیعه هست و علمای بزرگی مانند شیخ کلینی از این کتاب روایت کردن. همینطور مرحوم مجلسی در بهار الانوار این کتاب رو زیاد ازش نقل کرده که دوستان اگه بهار رو نگاه بکنن میبینن که هر چند روایت یکیش از بسیار درجات. مرحوم شیخ خور عاملی هم در وسائل شیعه از این کتاب نقل کرده، ایشون در جلد 20 وسائل صفحه 39 ضمن توثیق این کتاب اونو در زمره مصادر و مدارک خودش نقل کرده که از مدارک ایشون هم هست. خب ایشون از مشایخ امامیه در قم هست، از بزرگان شیعه در قم هست که از کنم که روایات قابل توجهی رو نقل کرده. بسایر درجات مشتمل بر 10 جزء و 10 فصل که در مجموع دارای 1881 حدیث، یعنی قریب 2000 حدیث این چیز جمع شده و احادیثی که در باب علم و از جمله فریضه بودن طلب علم و ثواب عالم متعلم و برتری عالمان با این بحث شروع میشه و با نقل احادیثی در باب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کنم که علم و فضیلت و ولایت ائمه علیهم السلام ادامه پیدا میکنه. خب من بررسی همه مطالب این کتاب رو دیگه به خود دوستان واگذار میکنم، اگر خواستن میتونن به همون منابعی که اشاره کردیم مراجعه بفرمایند. از جمله منابعی که این کتاب رو خوب معرفی کرده مرحوم آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه الی تصانیف شیعه، ایشون این کتاب رو اونجا در جلد یکمش معرفی کرده، البته جاهای دیگه هم وجود داره. این خلاصه بصائر الدرجات بود که عرض کردیم مرحوم ابن صفار فرخ قمی این کتاب رو تدوین کرده بود.
استاد اگه لطف فرمایید و مختصری هم در خصوص مرحوم شیخ کلینی و در واقع کتاب ایشون اصول کافی توضیح بفرمایید.
مرحوم شیخ کلینی هم از اعظم علمای شیعه و از اجله علمای شیعه هست، چنان که کتاب کافی یکی از اون کتب اربعه ماست که خوبه که دوستان بدونن که کافی ما به تنهایی، البته کافی سه تا کتاب هست، اصول کافی، فروع کافی و روزه کافی، بیش از 16,000 حدیث داره و خوبه دوستان بدونن که کافی ما به تنهایی از کل صحاح سته احادیثش بیشتره اگر بخواد اون تکراریاش حذف بشه. و مرحوم کلینی همونطور که ایشون هم اشاره کردن در دوران غیبت صغرا زندگی می‌کردن. دقیقاً سال فوت مرحوم کلینی سال شروع غیبت کبراست، یعنی سال 329 همزمان با شروع غیبت کبرا مرحوم کلینی هم از دنیا رفت. بنابراین که سوال کردن در دوران غیبت صغرا تدوین شده، بله، چون ایشون همزمان با غیبت کبرا از دنیا رفته.
بله،
پس کل کتاب کافی در دوران غیبت صغرا تدوین شده. بر کافی شهرهای فراوانی از همون قدیم الایام نوشته شده که چون خب عرض کردیم که از منابع معتبر و یکی از معتبرترین منابع ماست. دو نکته رو من جلب کنم، چون هم تو سوال ایشون نسبت به بصائر الدرجات این سوال وجود داشت، هم نسبت به کافی. این که ما عرض می‌کنیم بصائر الدرجات از منابع معتبر شیعه هست که هست، یا میگیم مثلا کافی از کتب اربعه ماست و از منابع معتبر ماست، معناش این نیست که ما بگیم که 100% احادیثش همش بدون استثناء از نظر همه علما صحیح. نه خیر، در کافی هم ممکنه به نظر بعضی از علما احادیث ضعیف وجود داشته باشه، در بصائر الدرجات هم همینطور. ما اونجا عرض کردیم که مرحوم ابن فرخ قمی کم اشتباه در نقل حدیث و کافی هم همینطور، حتی خود کافی هم اصول کافی و کلا مرحوم کلینی به ترتیب اعتبار و عرض کنم که موثق بودن و مستند بودن، مثلا اولین حدیثشون قوی تر از آخرین حدیثشونه. اگر در یک باب مثلا 10 تا حدیث نقل کرده، به ترتیب اهمیت و اعتبار این کارو کرده. این برای خودش هم جوری نبود که همه احادیث در یک حد از اعتبار باشن.
بله،
برای اونش معتبرتر بوده رو اول آورده به همین ترتیب. ویژگی کافی که خیلی مهم اینه که به لحاظ باب بندی و تقسیم و اصول و فروع و نمیدونم در اصول هم ابواب مختلف به شکل‌های مختلف، اون از این نظر خب خیلی جالب و بدیه. پس اینکه عرض کردم معتبره، معناش این نیست که کسی بگه که خب 100% تمام روایات و اصول کافی یا کل کافی از نظر همه علما معتبر است و بدون خدشه. نه، اینجوری نیست. اما شهرهایی که بر کافی نوشتم تو کردم، چون کتاب مهمی بوده، فراوان هست، مرحوم صدر متعلین شهر نوشتن، مولا صدر شیرازی شهر نوشتن، مرحوم علامه مجلسی در شهر نوشتن تحت عنوان مرآت العقول، چه بسیار شهر معتبر و خوبی است. و از همه مهمتر و مفصلتر شرحی است که مرحوم مولا صالح مازندرانی نوشتن که این شهر به فارسی هم برگشته، به فارسی هم ترجمه شده، جناب سید رسول محلاتی شهر کردن، همطور حاج سید جواد مصطفوی. البته باز هم شعرهای دیگه هم بر کافی نوشته شده که حالا من بعضیشو گفتم، مثلا این مرحوم مولا صالح مازندرانی مفصل و قابل توجه. اما اینکه شو فرمودن که مرحوم علامه هم شرحی داشتن، من ندیدم این شهر رو و اطلاع ندارم که بوده یا نبوده و چاپ شده یا نشده.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به سوالات این خواهر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی.
من می‌خواستم ببینم میتونم با ارواح خودمون، مردگان خودمون در ارتباط باشیم که اونا به خواب ما بیان. اینو میتونیم از طریق مثلا رابطه با امام زمان، که از امام زمان اینو درخواست کنیم، این شدنیه؟ من این سوال رو داشتم، ممنونم.
خب تشکر میکنیم از این برادر محترم که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد تقاضا میکنم به سوال این برادر محترم من پاسخ بفرمایید.
بله، من چند نکته رو راجع به این بحث ارتباط با ارواح عرض میکنم. اصل ارتباط با ارواح از منظر عقل و نقل و علم و تجربه و کشف و شهود امریست ممکن، چنانچه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام این کارو کردند و بسیار از افراد در عالم رویا نیز کارو میکنند، خواب میبینند و با ارواح ارتباط برقرار میکنند. بنابراین اصلش رو ما تایید میکنیم، گرچه حالا عرض خواهیم کرد که سوء استفاده هم زیاد میشه از این چیز، اما تایید اصلش به این معنی نیست که حالا ایده خیال باف که غالبا هم از باب کلاشی و کلاهبرداری دکون باز کردن و از این موضوع سوء استفاده میکنن، اونها رو ما کارشون تایید کرده باشیم، که کار این هم گاهی انگیزه سیاسی داره، گاهی انگیزه مذهبی و انحراف مذهبی برای مردم داره، گاهی هم انگیزه های مالی و چیزی از این قبیل داره. اینه که ما هرگز توصیه نمیکنیم کسی بخواد سراغ اون چیزها بره. البته اینم احتمال داره که در برخی از موارد هم ارتباط با ارواح نباشه، ارتباط با اجنه و شیاطینه، اونها خودشون رو به جای اون روح شخص معین جا میزنن، در خواب هم ممکن اتفاق بیفته. جنی شیطانی خودشو در عرض کنم میشه به جای یکی از اون روحی که ما فکر میکنیم جا میزنه، بعد هم باعث گمراهی افراد میشه و اون اغراض پلیدی که داره رو محقق میکنه. چنانکه گاهی ممکنه که بعضی از افراد از فن شعبد بازی و تردستی استفاده کنن و مردم گول بزنن، که مردم خیال میکنن که این واقعا داره روح رو حاضر میکنه، در حالی که نداره چشمندی میکنه، تردستی میکنه، یا اینکه از قوه تخیل و تمرکز حواس خودشون استفاده میکنن و با این کار میگن ما روح رو احضار کردیم، در حالی که اینجوری نیست. ارتباط با ارواح یعنی جلب توجه با اونها رو، انسان توجهشون رو به خودش جلب کنه با وسیله از قبیلش که در سنوشون مؤثره، مثلا بخواد براشون خیرات و مبرات انجام بده، حقوقی که به گردنش هست رو ادا بکنه. خب این خیلی خوبه، جلبم میشه و ارتباطم برقرار میشه و شما هر کار خیری که بکنید اون کار شما رو و اون عرض کنم که هدیه شما رو بهش میدن، بهش هم میگن این هدیه رو فرام برادر مؤمنت فرستاده و او هم بسیار خوشحال میشه و دعا میکنه و دعاشون هم اگه صاحب حق باشن مثل پدر و مادر در حق فرزندانشون مستجابه، حتی در عالم برزخ. اگه بخواد از این طریق باشه خب خیلی خوبه، این رو مطلقاً ما تایید میکنیم که هرچه انسان از این طریق بیشتر ارتباط داشته باشه باشون و بیشتر بیادشون باشه. این دیگه به اون معنی مصطلحش نیست که بعضی دکون باز کردند و مردم رو منحرف میکنند. نکته بعدیش عرض میکنم که پیچیدگی های روح و رمز و راز های روح انقدر زیاده که هرچه بشر بخواد پیش بره باز به جز ایش نمیتونه برسه. یسالونش عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتو من العلم لا قلیلا. چیزی شما نمیدونید، خیلی کم میدونید. بنابراین هر چی که ما نسبت به روح جلو بریم باز هیچ چی نمیتونیم بدونیم نسبت به اون رمز و رازهای روح و پیچیدگی‌های روح که وجود داره. نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که آیا این فعالیت‌ها قابل قبول هست؟ عرض می‌کنم به طور کلی خیر. ما این گونه فعالیت ها رو، یعنی از در شهر مقدس این گونه فعالیت ها ورود تو این حوزه ها پسندیده نیست مطلقا.
بله.
خب اما راجع به بخش دیگه ایش این سال برادر محترمون که ظاهرا نظرشون این بود که حالا از طریق رویا و خواب دیدن و اینها بعضی از اقوام اینها رو خواب ببینند.
استاد به خصوص وقتی که ایشون همونطور که در سوالشون ذکر شده بود با توسل مثلا به اهل بیت یا امام زمان علیه السلام تقاضا بکنیم که مثلا روح اون قوم خویشمون رو در خواب ببینیم، اینطوری هم در واقع مطرح کرده بودن، آیا این جایز هست و درست هست یا خیر؟
بله این اشکال نداره، خیلی هم خوبه، انسان میتونه از طریق توسل خواسته های خودش رو بخواد، یعنی اهل بیت رو واسطه قرار بده که خداوند حاجتش رو بده، اینم یک حاجته.
بله
اینم حاجتی میتونه انجام بشه. اما یه سری دستور العمل ها هست که بخشش تو مفاتیح هم اومده، تو حواشی مفاتیح اومده، مفصل ترش هم تو منابع مفصل تر ما هست، که مثلا برای اینکه انسان کسی رو در خواب ببینه اون کارها رو انجام بده، اونم هست که انسان از اون طریق هم میتونه اون کارها رو انجام بده، سوره های از قرآن هست، دعاهایی هست که وقتی انسان اونها رو انجام بده اون مقصود خودش تو خواب میبینه.
بله
این هم راهیست که اونم مورد تاییده، اصلا هم در مفاتیح اومده هم مفصل ترش در منابع مفصل تر و باز شکلهای دیگه هم اونجا اومده، حالا تو مفاتیح خلاص ترش اومده. بعضی از سوره های قرآن مثلا لیل و شمس اینها رو میخونن، البته خب باید ادامه بدن تا مقصود حاصل بشه، اگر شب اول نشد شب دوم تا هفت شب هم تا اگر نشد ادامه بدن. این هم راهیست برای خواب دیدن و برای دیدن و مقصود. نکته بعدی که عرض بکنم اینه که دوستان توجه داشته باشن بجز خواب معصوم که مطلقا حجت است، خواب غیر معصوم حجت نیست، ولی اینکه انسان در خواب یک رؤیای صادقه ببیند، ولی اینکه انقدر روشن باشه که انسان تردید درش نداشته باشه که این رؤیا صادق هست، در این حال حجت شرعی نداره، در این حال نمیشه با اون خواب چیزی ثابت کرد یا چیزی رد کرد. در همین حد که حالا مثلا انسان چیز قوم خشش رو ببینه مثلا دل شاد بشه، یا اینکه عرض کنم که از دلتنگی بیرون بیاد، یا فرض فرمایی که بعضی از سوالات ازش بپرسه، اگر پاسخ منطبق بر دلائل خارجی باشه، مثلا منطبق بر آیات و روایات باشه، خب خوبه ببیند، نباشه نمیشه اعتماد کرد به هیچ از این. به هر حال خلاصه عرضم این شد که خواب غیر معصوم حجت شرعی نیست، هرچی که انسان از این طریق ببینه نمیتونه براش اثر شرعی مترتب کنه ها.
بله.
اثر شرعی براش مترتب نمیشه، اما خب ببینه داره، کسی بخواد خواب ببینه و چون رویا صادق هم هست و در قرآن هم رویا زیاد اومده، در روایت هم داریم که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام احادیث زیادی راجع به رویا گفتن، مثلا پیامبر فرمود از رویا ثلاثه، رویا سه نوع هست، تبشیر من الرحمن، تحذیر من شیطان، الغاث اهلا. بعضی از خوابها بشارت رحمان و بشارت الهی است، خدا میخواد مژده به بنده بده، بعضی ها خوابهای شیطانی، شیطان میخواد بنده مؤمن رو اذیت کنه، سر به سرش بذاره، ناراحتش کنه، و بعضی هم از غاص احلام که خوابهای در هم پیچیده که نمیشه به سادگی فهمید که منظور چی. به هر حال هست، اصل رویا هم مشکل نداره، منتهی نکته که گفتم این بود که حجت شرعی نیست.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
اگر مثلا یه نفر یه گناهی میکنه دوباره اون گناه رو تکرار میکنه، چه کار کنیم که دیگه اصلا گناه ما رو تکرار نکنیم؟ چجوری به خدا نزدیکتر بشیم؟ لذت عبادت رو بیشتر حس بکنیم؟
خب استاد، سوال این خواهر محترم و گرامی رو هم شنیدیم، تقاضا میکنم راهنمایی های لازم رو ارائه بفرمایید.
پس کنم که چند کار رو باید انجام داد. اول اینکه انسان اون قبح گناه آگاهی پیدا بکنه، بدونه که گناه چقدر زشته و بدونه که چه آثار و تبعات خطرناکی در زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و اخرویش داره. این با مطالعه و با بررسی و با رفتن پیش علما و از علما پرسیدن مشخص میشه که این گناه چطور هستی انسان رو به آتش میکشه، حالا چه دنیا چه آخرت. این گام اول که گام مهمی است که انسان با حقیقت قبح گناه آشنا بشه. دومی که توبه حقیقی بکنه. که مثلا میگن ما گناه رو انجام دادیم دوباره انجام میدیم به خاطر اینکه اون توبه واقعی نبوده. اگه توبه واقعی باشه دیگه انسان به سمت گناه بر نمیگرده. اینکه انسان واقعا پشیمان باشه. اینکه در صدد جبران بر بیاد. اون حقوقی که از این طریق به گردنش اومده، حق الله، حق الناس، همه رو جبران بکنه. که اندوه این گناه وجود انسان رو ذوب کنه. و اینکه انسان نفس تنبیهش کنه. تو بودی گناه کردی؟ 3 روز گناه کردی، 30 روز باید این عبادت، این کار رو باید انجام بدی. اگه اینجوری باشه، خب دیگه نفس جرأت نمی‌کنه دوباره برگرده به اون گناه. چون میدونه اگه بخواد گناه کنه، باز دوباره تنبیه هست و محرومیت و اینها. پس نکته بعدی این شد که با توبه واقعی است که انسان دیگه به اون گناه بر نمی‌گرده. نکته بعدی که از میکنم اینه که انسان اون زمینه های یا مقدمات و اون فضای گناه رو از بین ببره. مثلا فرض کنید که گناه غیبت انجام میده. علتش اینه که با افرادی رفت آمد داره که اونها حل غیبتن. خودی با اونها رفت آمد نداشته باشه. تو مجالس شرکت میکنه که اونجا غیبت نقل اون مجلسه. خب مجلس دیگه نره.
بله.
وقتی میبینی که این لباسی که میپوشه مورد توجه واقع میشه و هم خودش گناه میکنه هم دیگران رو به گناه میندازه، خب اون لباس دیگه نپوشه، اون زمینه ها رو از بین ببره. یه روایتی داریم از پیامبر که 5-6 تا جمله رو پیامبر پشت سر هم میفرماید، بعد میفرماید که هر کس این کارو نکنه من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. هر کس توبه کنه ولی لباسشو عوض نکنه، اون لباس گناه رو عوض نکنه، دروغ میگه، توبه نکرد. من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیسه به تائب. توبه کرده، میگه توبه کردم ولی اون رفقایی که باعث گناه شدن رو عوض نکرده. نه دروغ بگه، توبه نکرده. من تابه ولم یغیر مجلسه، ولم یغیر شغله، ولم یغیر. همینطور پیامبر 5-6 تا مطلب رو دارن میفرمان. هر کس که منظور اینه که وقتی که انسان میخواد واقعا از اون گناه دیگه بر نگرده، اون گناه باید اون شرایطی که اون گناه رو ایجاد میکنه از بین ببره.
بله.
اگر رفیق باعث این گناه شده باید اون رفیق رو ترکش کنه. اگر لباس باید لباس عوض کنه. اگر شغل باید شغل عوض کنه. اگر منزل، اگر مسکن، محیط، همه اینها باید عوض کنه. اگر این کارو نکنه خب معلومه که توبه نمیکنه. سر خودش کلاه میذاره. این هم نکته بعدی که باید اون شرایط و اون فضای ایجاد گناه رو از بین ببره. نکته آخر که عرض میکنم اینه که خب تو همه چیز انسان باید اهل دعا و توسل باشه. برای ترک گناه و برای لذت بردن از عبادت هم باید به خود خدا، به اهل بیت، به اولیاء خدا متوسل شد. از خدا بخوایم کمکمون کنه که از نماز لذت ببریم. از اهل بیت بخوایم واسطه بشن تا ما بتونیم گناه رو ترک کنیم. ما در دعاها فراوان داریم. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه. روزی من کن، کمکم کن که طاعت انجام بدم، از گناه دور بشم. باید دعای کرد، باید متوسل شد، باید به خود خدا توسل پیدا کرد، باید به اهل بیت توسل پیدا کرد تا کمک کنن و انسان از اون گناه جدا بشه و به جاش کارهای خوب انجام بده و خوشش بیاد، از عبادتش لذت ببره.
بله، در واقع به این وسیله میتونیم اون مبدأ میل رو عوض کنیم و اون حلاوت ذکر الهی رو متوجه بشیم که فرمودید از طریق توسل به اهل بیت و در واقع توکل به خدا میتونیم.
بله، به هر حال این نکته که عرض کردیم که خود توبه و اینها بسیار مهم هست. خب اون بله، متأ توبه، توبه حقیقی و به تعبیر قرآن توبه نصوح.
بله.
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. توبه خالص که پیامبر فرمود التوبة النصوح الندم علی الذنب حين یفرط منک فتستغفر الله ثم لا تعود الیه ابدا. توبه نصوح اینه که از گناهی که انجام دادی پشیمان بشی و آمرزش بخوای از خدا و تصمیم داشته باشی که دیگه هرگز به اون گناه بر نگردی. اگه انسان این حالو پیدا بکنه که توبه نصوح بکنه، این خوبه دیگه، به اون گناه بر نمیگرد. باز امام هادی علیه السلام ازش پرسیدن توبه نصوح چیه، فرمود که ان یکون الباطن که ظاهر و افضل من ذلک. ظاهر و باطن یکی بشه، بلکه باطن از ظاهر هم حتی بهتر بشه. وقتی انسان مرتکب گناه نمیشه دیگه اون گناه بر نمیگرده. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که اصلا دوستان نداشته باشن اگر از همون اول انسان گناه نکنه این خیلی بهتر از اینه که البته موردیشون بعد از گناه دیگه
بله.
این در واقع نفس هرزه شده، نفس که یک بار دو بار مثلا توبه شکستن خیلی خطرناکه، چون بار اول خب انسان گناه میکنه اشتباه میکنه توبه میکنه خب خیلی خطرناک نیست، اما یکی دو بار که توبه شکست دیگه نفس هرزه میشه و مسلط میشه دیگه به هیچ وجه نمیشه رامش کرد.
بله.
اما بهترین کار اینه که انسان اصلا اون اول گناه نکنه که بخواد بعد توبه بکنه، مثل لباسی که تمیز تمیز هست، سفید سفیده، خب ما آلودش نکنیم با روغن و با سیاهی اونها، بعد میگه خیلی خوب آلودش میکنیم میشوریم، هر چی شسته بشه باز اون آثار کثافت باز در لباس باقی میمونه. ولی در روایت داریم که امام علی علیه السلام فرمودن ترک الذنب احون من طلب توبه، خودداری از گناه، گناه نکردن بهتر از اینه انسان گناه بکنه بعد به دنبال توبه باشه، اصلا اون اول انسان جلوش نره، نزدیک گناه نره. حالا به هر حال اون چی الان برای این شنونده محترم و همه دوستان مهم هست همون توبه هست، که اگر توبه تحقق پیدا کرد خداوند سیئات انسان تبدیل به حسنات میکنه و اون از خونم حتی بر فرشته ها و اعضا و جواره و دیگران هم میپوشونه گناه رو که دیگه در قیامت شهادت ندن. باز امیر علیه السلام میفرماد من تابه تابه الله علیه، هر کس توبه کنه خدا هم به او توبه میکنه، خدا هم برمیگرده به او. و عمرت جواره هو ان تستر علیه، به اعضا جوارش میگه که پنهان کنن دیگه اون گناه رو، دیگه مخفیش کنن مشخص نکنه. و بقاع الارض ان تکتم علیه، به قطعات زمین میگه که اون گناه رو پنهان کنن دیگه آشکارش نکنن. و انسیت الحفظتو ما کانت تکتو علیه، اون فرشتگان کرام الکاتبین نویسندگان هم خداوند اونها رو به فراموشی میندازه، اون چی که نوشتن رو فراموش میکنن و دیگه یادشون میکشن گناهی هم انسان داشته. اگه توبه باشه هم تو که اصلا حتی ممکنه که با توبه سیئات تبدیل به حسنات بشه، که آیه در قرآن هم در این رابطه داریم که میفرماید که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، مگه اون کسانی که توبه میکنن و ایمان میارن و کارهای شایسته انجام میدن، که از همین آیه برمیاد که توبه خالی نیست، توبه هست که باید به دنبالش ایمان باشه و عمل صالح، این گام ها رو برداشتن و خدا بدی هاشون رو به نیکی تبدیل میکنه و خداوند بسیار آمرزنده و مهربانه.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. خب عزیزان، با به اتمام رسیدن وقت برنامه امروز باید از شما خداحافظی بکنیم. تشکر ویژه داریم از همگی شما عزیزانی که از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه این برنامه 3553 با ما در ارتباط هستید و همونطور که همه شما عزیزان میدونید باید در ابتدای پیام کوتاه خودتون عدد 409 که نشانه ارسال پیام شما به این برنامه هست رو درج بکنید. پیام‌های شما عزیزان رو همکاران من میخونند و یاریگر ما خواهد بود در ارائه هرچه بهتره این برنامه. امیدوارم که این برنامه هم برای شما مفید بوده باشه و استفاده لازم و کافی رو از اون برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، جاودان
و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیدرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. چون پیدرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.